بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين Hop. Bəhslərim budur ki, cümayətdir. Bəli. Dər oncayı ki, dər qəbz keyl və əzni kifayət mi kuned bər əsas rivayat, qoftim, dər məkilat və mozunat keyl və əzni qəbz məhsul mi şəvəd. Xob, hələ in keyl və əzni mi şəvəd? این دو بار باید کیل وزن بشود، یه دفعه اول کیل وزن بشود تا معلوم بشود مقدار بله این مبی، بعد بایی بیاد اون را چه کند؟ کیل وزن کند به عنوان چی؟ گبز. یعنی دو کیل وزن لازم است، یکی برای تقدیر مبی باشد، یکی هم به عنوان گبز باشد، یا یکی کافی است. دیروز کلمات را خوندیم دیگه، از بعضی از کلمات مثل مسالک و اینا تعدد استفاده می شود و دو بار کیل می شود، یکی برای تقدیر است، یکی برای گبز است. مرحوم شیخ اقوالی را هم نقل کردن چه نه از اونها استفاده می شود، یه بار کافی است، این دو بار لازم نیست. حالا می خواهم خودشون قضاوت کنن، لیکن الانصاف که انصاف این است که بگوییم لیس فی کلامهم ولا غیرهم، نه در کلام اینها که گفتیم نه در کلام غیر اینها ما نداریم چیزی که دلالت بکند که قبل از عقد چی کیل وزن شده بعد از عقدم به عنوان قبض کیل وزن بشود. نه، همون یه بار کافی است. دو بار بله بله دیگه، چون ضرورتی ندارد وقتی که کیل آن مشخصه، وزن آن مشخصه. ایشون اینجا بله دیگه لغویت لازم میاد دیگه، مشکل عمده لغویت است. لغو است دیگه، وقتی که این کیلش و وزنش مشخصه، اینجا چه ضرورتی دارد که به عنوان گبزم کیل و وزن بشود. بله در بعضی از صورت ها کیل و وزن راه دارد به عنوان گبز. ببینید یه بار این است که این مبیع جزئی مشخص را می فروشد که کیل و وزنش معلوم است. مثلا مشتری خودش اونجا حاضر شده در اون زمانی که با این را کیل و وزن می کرده می داند. خب اینجا دوباره کیل و وزن می شود، لغو است دیگه. مبیع جزئی هست و علم وجود دارد، مشتری می داند، اینجا کیل و وزن لغو است. بله اونجایی که نه به این صورت باشد، به صورت مثلا کلی فی الذمه باشد یا کلی فی المعین باشد چه کیل و وزن اس برده شده است در عقد، مثلا بایه میگوید برای 10 کیل گندم را فروختم، خب اینجا در گپ چه چیزی لازم است؟ کیل و وزن لازم است اینجا، چون کیل و وزن نشده است. چه کیل و وزن؟ بله به صورت اخبار در متن عقد آورده شده که میگوید چه بله من 10 کیل میفروشم، خب 10 کیل را باید در خارج مشخص کنن چون گبز محسوب میشود. یا نه به صورت چی؟ کلی فی معین باشد، بگوید 10 کیل از این صبره را، خب اینجا 10 کیل از این صبره را وقتی چه ما میخواهیم گبز تحقق پیدا کند، گبز با چه چیزی تحقق پیدا میکند؟ با کیل و وزن. خلاصه اگر کیل و وزن به عنوان اخذ بشود در عقد، اینجا برای گبز چه چیزی لازم است؟ کیل و وزن، چون کیل و وزن چه نشده، فقط در متن عقد ذکر شده است، در خارج چه کیلو وزن نشده است. اما اونجا که در خارج کیلو وزن شده، اینجا ما دلیلی نداریم که دوباره کیلو وزن لازم است به عنوان گبز. پس صورت ها مختلفه، صورت ها مختلفه، در بعضی از صورت ها نیازی نیست اونجایی که از گبز معلوم باشد، در بعضی از اون صورت ها چه کیل به عنوان ذکر شده است در مطلق اونجا نیاز هست. این حالا این مطلب بعد شواهدی را برای این ذکر میکنن. شما شو بود نخست لیکن نه
بسم الله الرحمن الرحیم لیکن نه انصاف انه لیس فی کلام ولا غیره ما یدل علی ان الشیء الشخصی ان الشیء الشخصی المعلوم کیلوه او وزنه قبل الاکل اذا عبد علیه وجب کیلوه مره اخرى لتحقق القبض کما یظهر من المسالک فلا یبعد ان یکون کلام الشیخ قدس سره و من تبعه فی هذا القول و کلام اندامه و من ذکر و من ذکر
و من ذکر
و من ذکر فروع هذا القول مختصا بما اذا اوجد علی کیل معلوم من کلیه او من صبرت معینه
انصاف این است که در کلام فقهایی که ذکر شد و غیر اینها نیست چیزی که دلالت کند چه شیء شخصی معلوم چه کیل و وزنان قبل از عقد معلوم است. از کدام دیگه مثلا چه مشتری اونجا حاضر بوده در کیل و وزن، وقتی که عقد بر اون کنده بشود واجب باشد کیل آن مرتن اخرى، مرتن اخرى یعنی دوبار کیل وزن بشود. این مرتن اخرى برای چه باشد؟ لتحقق القبض، برای تحقق القبض. اونطور که از مسالک ظاهر میشه، مسالک چه میگفت؟ دیروز خوندیم کلامش را،
دوبار
اونطوری که این کیل مرتن اخرى از کلام مسالک ظاهر می شود. پس مرحوم شیخ و اینها چه گفتن؟ کیل بشود. مرحوم شیخ اینطور گفته و این کانش تراهم و کائلتن فلقبض و فیه ان یکیله. این عبارت شیخ بود دیگه، دیروز خوندیم که اگر مکائلتن بخرد با کیل. قبض در چی؟ قبض با چه چیزیست؟ کیل کنن. خب این ظهور دارد که دوباره باید کیل بشود دیگه. میگه نه، منظور شیخ از خارج گفتم دیگه کدوم صورت هست؟ اونجا چه کیل عنوان اخذ شده است در عقد، گفته 10 کیل میفروشن صورت کلی فی الذمه یا به صورت کلی فی المعین 10 کیل از این، اینجا باید کیل بشود چون اینجا معلوم نشده چه قبل از عقد. بعید نیست کلام شیخ اونایی که تابع شیخ هستند در این گول بله دیگه، چه اونجایی که معلوم باشد لازم نیست کیلی بشود. بله شیخ کجا را میگوید؟ عنوان اخذ شده باشد. بعید نیست که کلام شیخ و من تبعهو در این گول و کلام علامه، همین را دیروز خوندیم دیگه در غیاب و امیزایی، و من ذکر فرو این گول را، این من ذکره چه بود؟ بی جنگه های بروبده بی بلده زد و اونهای که فرو این گول را فرو من ذکرم جامع المقاصد بود دیگه، ببینی جوره صفحه نشون داره و قال فی جامع المقاصد فی اشاره بر اینا مختص است. فلا یبعد ان یکون کلام اینا مختص است به کجا؟ اینا چی کیل را گفتن ها؟ کیل جدید را گفتن. کلام اینا مختص اونجا است که بر کیل معلوم عقد خونده شده. یعنی چه بر کیل معلوم عقد خونده؟ من گفتم دید. یعنی به عنوان عقد شده است در عقد. بر کیل معلوم عقد خونده شده. حالا من کلیه، کلیه فی الذمه باشد یا من صبرت معینه باشد، کلیه فی المعین. یا علا جزئی محسوس یعنی یا بر نه مبی جزئی محسوس علا انه کذا و کذا، مثلا میگه به تو که هازه صبره محسوس است دیگه، جزئی محسوس است. به تو که هازه صبره علا انها مثلا عشرت و سیعانه 10 ساعه است. خب اینجا باید کیلو وزن بشود دیگه، درست مبی جزئی محسوس است، اما به چه عنوانی فروخته شده؟ به عنوان چین 10 ساعه هست، 10 کیل هست. خب اینجا باید چیه؟ کیلو وزن بشود. اما بحث ما در کجاست؟ پس 4 صورت ها شد، 4 صورت شد دیگه. باید در 3 صورت لازم است. ببینید من کلیه اینجا لازم است، من صبرتن کلیه فی الذمه، کلیه فی المعین، یا نه معبی جزئی محسوس باشد اما به چه عنوانی فروخته بشود. میگه به تو که حاضر صبره، اما بر اساس اینکه این 10 ساعه هست، 10 کیل هست، اینجاها لازم است کیل وزن. این 3 صورت اما صورت اولی چه ها از قبل معلوم است، مثلا کیلش ساعش معلوم است، اونجا دیگه لازم نخواهد. جزئی محسوس است، فروخته میشود به عنوان چی؟ 10 کیل است. به عنوان این چه 10 کیل است، نه چه کیلی شده است. میگه این مبی، این تلی از گندم چینه، همه اینها را بر تو فروختم به عنوان چه این 10 کیل است، 10 سا است. خب کیلی چه نشده است، اینجا باید کیلی میشه. ایتون
و مراد شیخ و جماعت و به قوله اشترا مقالتا انهو اشترا به عنوان کیلی و مبادله ما اذا اشترى معلما كيله
من دون
تسميه الكيل كيل المعين في الاهل لكونه
لغوا، والظاهر انه هذا هو الذي يمكن ان يعتبر في الغرز في غير البعيد اجزاء من الرهن والاذن. نمره صبره نمره داشتن تقوم در اینجا کل صبره را میفروشند بر اساس اینکه مثلا 10 ساعت است، اما در اولی کیل شده است، سا مشخص شده این 10 ساعت است، اینجا مشخص نیست. میگه من این صبره را میشم به عنوان چه 10 ساعت است. خب شاید باشه شاید نباشه، اما در اولی چیه؟ وزن شده است، کیل شده است، مشتری هم اونجا بوده دیده.
یعنی اون دانه 10 ساعت وار مثلا میبینم 1000 ساعت را میندازم؟
نه میگه کلش را میفروشم، باید معلوم باشه چه مقداره. به عنوان چین 10 ساعت بگم این برای تلی از گندم را به عنوان 10 تن هست به شما میفروشم. خب اینجا 10 تن شده هست یا نشده هست؟ وزن چی نشده؟
اینجا
در اون از صورت اولی این هست چه؟ نه میگه چه من این را میفروشم، من این را میفروشم، چه قبلن کیلی شده هست دیگه، من این صبره را چه 10 ساعت هست میفروشم، 10 کیل هست، نه به عنوان این چه 10 کیل هست، یعنی کیلی شده. حتی در صورت 4 میگه به عنوان این چه 10 ساعت هست، اما در صورت اول میگه من 10 ساعت را میفروشم، سا هم چه شده هست، کیل هم شده هست، مشتری هم به آن علم پیدا کرده هست. یعنی اول میگه نه بایش انجام تفق ده کیل وزن نروب ده، اما صورت 4 میگه نه اول میگه بله. فیکون مراد و شیخ و الجماعه من قولهم اشترا مکایلتن، این عبارتیگاه در کلام شیخ بود، مکایلتن بخرد، مکایلتن بخرد، اونجا گفت کیل الوزن لازم است دیگه، در عبارت شیخ چین را داشتیم مکایلتن بخرد، بله، و همچنین در عبارت قواعد اینکه مکایلتن بخرد باید کیل الوزن کند، منظور اشترا مکایلتن کجا هست؟ اون 3 صورت، نه اون صورت اول، یعنی اشترا به عنوان کیل و وزن، این به عنوان کیل و وزن 3 صورت شامل دنیا، هر 3 صورت را شامل شود، کلی فی الذمه، کلی فی المعین، جزئی محسوس علی انه کذا و کذا، اینجا کیل لازم است. در مقابل صورت اول، صورت اول چه بود؟ اشترا، خریده چیزی که کیل آن معلوم بود سابقا، بدون اینکه کیل معین در عقد اسم برده بشود. مثلا اسم برده نمیشود چون لغو است دیگه. نمیگد به تو که این جندم را چه مثلا 10 کیل است. ضرورتی نداره چون 10 کیل چه شده؟ انجام یافته شده است دیگه. گفتنش در متن لازم اصلا میتواند بگه به تو که حاضر صبره. اصلا لازم نیست از اول که عقد را میخواند کید را هم در عنوان عقد بیاورد. و ظاهر ایشون را باید این اختصاص به اینجا هم ندارد ها، در رهن و هبه هم اینچنین است. یعنی اگر از قبل معلوم باشد لازم نیست. و ظاهر این است که انهازا یعنی کیدی که عقد میشود در عقد، اون ممکن است در قبض معتبر باشد در غیر بیع زن چه رهن و هبه. در رهن و هبه هم قبض شرط هست دیگه. در رهن و هبه هم قبض شرط هست. قبض با چیز؟ با کیل و وزنه. در کدوم کیل و وزنه؟ بله در کدوم کیل و وزنه لازم هست چه کیل و وزن بشود؟ کیل و وزنی چه به صورت عنوان عقد بشود دیگه. به صورت عنوان عقد بشود لازم هست، اما به صورت عنوان عقد نشود لازم نیست. میگه همونطوری که در باب بی گفتیم در سه صورت لازم نیست، در یک صورت لازم است. از ظاهر نست انهازا یعنی همین کیدی که در عقد عقد میشود، یعنی آنچه احتیاج دارد، بله آنچه احتیاج دارد به قبض مکیل و موزون در غیر بی، کدوم کیل وزن است؟ کیل وزنی که عنوان عقد شده باشد. عنوان عقد شده نشده باشد نیازی نیست. من میخوام چیز را رهن بگذارم برای مشخص مقدارش، اینجا لازم نیست کیل وزن. این رهن و هبه هم مثل بی است دیگه. در چه چیزی قبضه؟ همطور که در بی قبض شرط است، در رهن و هبه هم قبض شرط است. اون وقت میگیم در بی قبض با کیل و وزن است، در رهن و هبه هم قبض با چیه؟ کیل و وزن است. منتها در کجا با کیل و وزن است؟ قبض در کجا با کیل و وزن است؟ عنوان عقد شده باشد، اون سه صورت. اما اگر از قبل معلوم باشد دیگه عنوان عقد نشده، اونجا لازم نیست. در رهن و هبه هم لازم نیست. صفر و سا اوندا یکی در جهجدن من صفر مجهول الوزن. بنابراین اگر اینای معینی را رهن بگذارد، اینای معین من صفر مجهول الوزن، صفر همون مس هست دیگه، اون مس زرد را صفر میگه، یه ظرفی که بله مس هست و درونش هم پر است ولی مجهول الوزن است، نمیدانم در این مثلا چه مقدار گندم هست، یا معلوم الوزن است، یا آن را ره نگذارد هبه کند، خصوصا بنابراین که ما قائل بشویم بله هبه مجهول جایز است. اینجا هم فرماد که ظاهر این است، ببینید عنوان عقد شده است دیگه، بله در هبه و رهن اناء معین به عنوان که وزنش اینقدر یا کیلش مقدار عقد شده است. فظاهر این است که انه لا یقول احدون، کسی نمیگوید که معتبر است در قبض آن، چون در رهن قبض معتبر است، در قبض آن معتبر است که این وزن بشود. علاوه در هبه اصلا غرض به وزن تعلق نیافته است. در هبه لازم نیست که بگوید من این مقدار، اصلا عنوان هم لازم نیست، نه از قبل معلوم شدن لازم هست، نه به عنوان، نه در عقد به عنوان عقد بشود. هبه انسان دیگه لها من این بله گندم را به تو هبه میکنم، لازم است که واهب یا متهم وزنش را بداند؟ نه واهب لازم است بداند نه متهم. در بی میگیم آخ لازم است، عوضی مشهور باشد قراری میشود، اما در هبه چه لازم نیست. مخصوصا با توجه به چه در هبه غرض به وزن تعلق، غرض این است این را به او تملیک کند دیگه، حالا هر چه مقدار است، کم یا زیاد. خب اینجا بیایم بگوییم چه بله لازم است چیه؟ علم داشته باشد. نه قبل از عقد علم لازم است، نه حتی در خود عقد هبه لازم است چه عنوان شخص بشود. حالا در رهن نمیگوییم، در رهن با عنوان شخص بشود، رهن با هبه فرق میکند دیگه. در هبه غرضش این است کلا به او داده بشود، تملیک میشود دیگه. در رهن چه تملیک نمیشود، راهن عین مرهونه را چه تملیک نمیکند. حالا در اونجا شاید غرض راهن و مرتهن تعلق یافته باشد به وزن معلوم، کیل معلوم، اما در هبه نه، غرض به معلوم تعلق پیدا نمی کند. خب اونجا چه نیازی است چه از قبل معلوم باشد وزن آن یا کیل آن، یا در مثلا عقد عنوان چیه عقد شده باشد. مثل بی نخواهد، در بی میگوییم یا از قبل معلوم باشد یا در عقد عنوان شخص بشود، در هبه این چنین نیست.
نعم لو رهن أن وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن أمكن البرد اشتراط اعتباره في قبضه وأن قبضه جزافا كلا قبض فظهر أن
كلا يوم كلا قبض كلا قبض كلا تسنية
فظهر أن قوله في الجوارح اشترى مقايدة هو العنوان المذكور في المبسوط لهذا البور كما عرفت إلا نقل الأقوال يراد به ما ذكرنا لا ما عرفت من جامع المناصر.
پس ببینید ایشون همطور که در هبه چیز در بی گفتن بله قبض در همه صورت ها به کیل و وزن نیست، فقط در بعضی از صورت ها شد دیگه. در رهن و هبه همچنین گفتن، بلکه در هبه گفتن اصلا عنوانش هم عقص نشود اشکالی ندارد در هبه. حالا با نعم استدراک میکند چه اجر بعد رهن بگذارد راهن یا واهب هبه کند مقدار معین از کیل وزن، میگه 10 کیل بر تو هبه میکنم، 10 کیل پیش تو رهن میگذارم. خب اینجا چه چیزی لازم است؟ هم مثل کلی میشود دیگه. قبل از نعم گفتن چه اصلا لازم نیست در رهن و هبه، اصلا لازم نیست، همین چه عنوانش را بگوید هم کافیست. ولی اما با نعم میخواد استدراک کند چه اجر رهن بگذارد یا هبه کند مقدار معین از کیل و وزن را، بگه 10 کیل را من هبه میدهم یا رهن میگذارم. اینجا ممکن است قول به اشتراط اعتباری فی قبضه، ممکن است ما قائل بشویم چه شرط است اعتبار اون کیل در قبضان. در قبضان چه چیزی شرط هست؟ کیل باید بشود. و ان قبضه جزافن، قبضان جزافن یعنی چی؟ یعنی بدون کیل. این کلا قبض، این مثل لا قبض بله محسوب می شود، چون آخه مقدار معین را گفته. یه وقت این چه گندم رهن می گذارم، گندم هبه می کنم، یه وقت نیست میگه 10 کیلو یا 10 کیل گندم را هبه میکنم یا گرو میگذارم. اینجا قبضش به چیه؟ قبضش به کیل است دیگه، باید کیلی بشه باید. فظاهر شد این چه علامه هم در قواعد مثل شیخ فرموده بود اشترا مکایلتنها، اونجا کیلی جدید لازم است. کجا را میگوید؟ کجا را میگوید؟ اون 3 صورت را میگوید، نه اون صورت اول را. فظهره که قول ایشون در گواهی اشترام کاله و هول عنوان المفسود، در مفسود شیخ هم عنوان مفسود برای این قول کما عرفت این در نقل الاقوال، چون اقوال جهان ما در قبض داشتیم که 7-8 قول بود. برای کدوم قول بود؟ چی در؟ روز نه بو درس اول
مثلا
نه تا حالا حالا مربوط به گام میشه. پیدا میکنه. ایشون فرماید که و همین اشترا مکاهلتن عنوانی که در مبسوط ذکر شده است برای این گل. برای این گل یعنی چه؟ چه گبز عبارت از چیه؟ گبز عبارت است از کیل و وزن. گبز عبارت است از کیل و وزن. در اقوال داشتیم دیگه، در بعضی از موارد گبز به چه چیزی است؟ گبز به کیل و وزن است. با. ایشون فرماید که کما عرفت این نقل و یراد بهی ما ذکرنا، این چه علامه در گواهد فرمودا اشترا مکایلتن، چه در مبسوط هم عنوان همین بوده، یراد بهی ما ذکرنا. ما ذکرنا چه شد؟ این اختصاص دارد به اونجایی که کیل در عقد عنوان اخص بشود. کیل در عقد عنوان اخص بشود، گبز با چه چیزی حاصل خواهد شد؟ با کیل، با وزن. لا ما عرفتم این جامع المقاصد، نه اونی که از جامع المقاصد شما دانستید. در جامع المقاصد گفت این چه علامه اشترا مکایلتن گفته است، یعنی اون چیزی که فروخته نمی شود مگر با کیل، اون باید کیل بشود. اشترا مکایلتن یعنی چیزی که با کیل خرید و فروش می شود اون حتما باید چیه؟ کیل بشود. این هر چهار صورت را شامل می شود دیگه. کلام جامع المقاصد هر چهار صورت را شامل می شود. مرحوم شیخ می فهمد که نه، مراد ایشون ما ذکرنا، ما ذکرنا باشد سه صورت را، اونجایی که عنوان اخص بشود. و الا جر جامع المقاصد را بگون چه جامع المقاصد گو اشترا مکایلتن، یعنی هر چیزی که لا یبا الا بالکیل باید کیل بشود. بله، اطلاق ندارد چه هر چهار صورت را، فقط سه صورت را شامل می شود.
داستان
دیگه
شد،
یا داستان دیگه شد،
شبهه
دیگه داستان دیگه
شد، داستان
دیگه شد. یه مسئله که الان اخیراً مطرح شده است اون نسی ملاک اصلا شیعه بودن به چیز، الان ملاکش چیز و در گذشته ملاکش چه بوده است. الان ما با چه معیاری میتوان بگویم که الان شیعه است یا شیعه نیست؟ بله بله، الان خواهم گفت اتفاق خیلی متفاوت. این باعث شد از ما خیلی از افراد را از دست بدهیم و اگر این ملاکای فعلی را بگیریم خیلی ها شیعه نیستن. اما ملاکای چی در همون اوائل بوده است، زمان خود ائمه بوده است، اون را عرض کنیم خیلی ها شیعه هستن. یک همون عرض بوده اونی که الان ملاک هست، تقریبا چهار تا ملاک در کتاب های کلامی گفته شده است. یکی همون نص است، شیعه کسیست که بگوید ائمه معصومین علیه السلام به تنسیس با نص از طرف خداوند تعیین شده. این یک. یکی اسمت است، نص هم البته اثنا عشر ائمه دوازده گانه، نص بر ائمه دوازده گانه، در مورد ائمه دوازده گانه وارد شد. یکی اسمت است، ما الان شیعه به کسی میگیم که امامان را معصوم بداند، یعنی چه منصوص است دیگه، یعنی اسم دوازده امام از طرف پیامبر و پیامبر هم از طرف خدا اینا را تعیین کرده، به نص است، با انتخاب نیست، با انتصاب از طرف مردم نیست، با نص از طرف خداوند است. و یه ملاکش، ملاک سومش هم این است که امام دوازده ها امام زمان علیه السلام هست، زنده هست و بله ظهور خواهد کرد. این تقریبا ملاک های تشیع در زمان ماست، اسمت، نس بله و همچنین امام زمان علیه السلام. البته مصداقش را هم باید بگویم ما، ولی سنی ها هم امام زمان را قبول میکنن دیگه.
اینا
هم میگن متولد نشده. میگیم نه، امام زمان علیه السلام که ما به اون اعتقاد داریم الان هست، متولد شده، زنده هست. یعنی اگر مستاقش را نگوییم خب سنی ها هم چه قبول میکنن. در ائمه اثنی عشر هم اینچنین هست، ائمه اثنی عشر را سنی ها هم قبول میکنن، منتها در مستاقش با ما اختلاف دارن. ما میگم مستاقش ائمه معصومین هستن، اونا میگن خلفا بعد معاویه و اینا یه اثنی عشر درست کردن دیگه، اونا هم اثنی عشر درست کردن. ما شیعه را کسی میدانیم که هم اعتقاد به ائمه اثنی عشر داشته باشد مفهوم، هم مستاقش را ائمه بداند. ولی اگر مستاقش را ائمه نداند ها ممکنه شیعه نباشد، مثل سنی ها که اثنی عشر را قبول میکنند ولی مستاقش را قبول نمیکنند. تقریبا بله، ملاک های تشیع در زمان ما این هاست دیگه، ملاک های تشیع در زمان ما این هاست. مهمترین این ها هم بله یا بو ملاکنن چه یا سنی ها شیعه نیستن. چرا؟ چون اثنی عشر را مستاقن قبول نمی کنن، ائمه هستن. نص را قبول نمی کنن، اسمت را قبول نمی کنن، امام زمان را قبول نمی کنن. اصلا این چهار ملاک را اونا اصلا قبول نمی کنن. یا چرا؟ یکی اسمت بر سه تا شد، حالا نص ها، این نص را چیز میمونه، نص و نص بر دوازده امام گفتم دوی، حالا شماره چهار نگفتنه، نص باشد و نص بر چه چیزی باشد. در این اعتقاد شیعه هست، منطقه اثنی عشر هم مفهومم و هم مستاقم. خب اگر ملاک تشیع را این بدانیم، خب خیلی الان شیعه نیستن، خیلی از فرقه های اسلامی شیعه نیستن، چون یا اسمت را قبول نمی کنن یا نسل ها، یا هیچ کدوم از اینها را، معمولا هم هیچ کدوم هست دیگه. الان اهل سنت اسمت را قبول نمی کنن، دوازده امام را مفهومن هم قبول کنن، مصداقن قبول نمی کنن چه ائمه معصومین هستن. بعد چیز را قبول نمی کنن، بله احسن، زیدی ها، اسماعیلی ها، فتحی ها، همه اینا خارج می شود از شیعه بودن با این ملاک. اما آنچه مهم است در میان اینها اون اسمت هست، چون پایان نامه من هم در مورد اسمت بوده، از این جهت این شو برم. مهمترین اینها اسمت هست، چون نص هم بر اساس اسمت هست دیگه، میگه معصوم باشد نصی با اون باشد. بله، آیا ما ببینیم چه واقعا اسمت میتواند ملاک تشیع و عدم تشیع، یعنی یه نفر بگوید که من اسمت ائمه را قبول ندارم، می توانیم بگوییم او از دایره تشیع خارج است؟ با ملاک های امروزی بله خارج است دیگه، کسی که من. اما ما اگر اسمت را در اون سگرد اول بررسی کنیم، می بینیم که در سگرد اول مسلمانان، بلکه شیعیان، حالا چون بحث ما در شیعیان است، بعضی از اینها یا خیلی از اینها اعتقاد به اسمت نداشتند، در این حال خود را داخل در حوزه تشیع می‌دانستند. اعتقاد به اسم نه تنها اعتقاد نداشتند بلکه مخالفتند. وقتی یک کسی میاد به امام اعتراض می‌کند، مثلا شما اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام را در نظر بگیرید، خب اینا شیعه بودن یا نه؟ شیعه بودن دیگه، بالاخره از بله اعتقاد داشتن به امامت امیرالمومنین السلام، به امامت امام حسن علیه السلام، اما خب اعتراض میکردن و مخالفت میکردن. خب اگر اینا اعتقاد به اسمتش داشتن، معصوم میدانستن، چه مخالفت نمیکردن؟ بله این چه مخالفت میکردن، یعنی اینها را، البته من ادعا نمیکنم، اما دلیل بر اسمت هم. من خودم کتاب اسمت را نوشتم، دلیل بر اسمت ائمه داریم. میخوام این را بگم که عدم اعتقاد به اسمت کسی را از دایره تشیع خارج نمی کند.
شیعه حقیقی بود، شیعه ظاهری بود،
بالاخره شیعه دیگه، ما شیعه حقیقی کار نداریم، شیعه به عنوان مذهب رسمی. اگر ما این را بله ملاک قرار بدهیم، ما ملاک قرار بدهیم، خیلی از اون افرادی که در اوائل بودن، خیلی از اونا باید شیعه نباشن. در حال خوب اینا قطعا اونایی که مثلا در زمان امام حسین علیه السلام حرکت نکردن با امام حسین علیه السلام، و بعضیا حتی از خواص هم اعتراض میکردن دیگه، این کار شما خطا است، با این وضعیت نباید قیام کنید، زمینه ایجاب نمی کند. خب اینها چه چیزی را نشان میدهد؟ اینا نشان میدهد که اینها به اون عصمتی که الان ما معتقد هستیم ها، مخصوصا عصمت در مرتبه اعلا، عصمت در مرتبه اعلا این است که اصلا معصومین نه تنها گناه نمی کنند، خطا هم نمی کنند. به این معتقد نبودن، و اینا چند معتقد بودن اگر اعتقاد داشتن که اینا خطا نمی کنند، چرا می گفتن که شما خطا می کنید، نباید حرکت بکنید، نباید مثلا می آمدن به امیرالمومنین علیه السلام می گفتن که تو با معاویه کار نداشته باش، بذار حالا چند روزی سر حکومت باشد. یعنی در تشخیص نواز بالله اینا می گفت چند اعتقاد شنون که نه ائمه ممکنه خطا بکنن، اشتباه بکنن. حتی برادر امام حسین است محمد ابن حنفیه، حالا برای حال یه وجوهی گفته شده است ایشون چرا در کربلا شرکت نکردن، مریض بودن اینا، و برای خود ایشون به امام حسین علیه السلام توصیه کردن دیگه نرو. افرادی که خب اینا از خواص ائمه بودن می آمدن و گفتن که خب امام حسین علیه السلام این حرکت را شروع نکند، دنبال این نرود. پس از اینها معلوم می شود که این عصمتی که الان ما به اون معتقد هستیم، این عصمت در صدر اول مطرح نبوده، و با این قلمروی که الان ما برای عصمت در مورد ائمه اعتقاد داریم، اوائل شیعیان چنین اعتقادی را نداشتن. اگرلن در مسائل عادی ائمه را چیه مثل سایر افراد میدانستن چه خطا میکنن. این باعث شده که ما اگر الان عصمت را به این معنا بگیریم، خیلی از شیعیانی که در اون سه قرن اول بودن باید بگم چینا معصوم نمیدانستن و شیعه نیستن، در حالی که قطعا شیعه بودن. ولی از نظر عملی مخالفت اون یه چیز دیگر است، اعتقادی را ما عرض میکنن. اون وقت این سوال مطرح میشود پس ملاک شیعه بودن چیز؟ اینا ان شاء الله جلسه بعد ان شاء الله.
خود این مردم ها باطل رو بوده، ائمه در اینجا صادر رو میده.